بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم من اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در باب منابع علمی پیامبر عظیم الشأن اسلام صحبت می کردم، از این جهت که ما شیعیان منصب امامت را تداوم منصب نبوت می دانیم غیر از مسئله تشریع، یعنی ما کسانی هستیم که قائلیم از وجود نازنین علی ابن ابی طالب تا وجود نازنین امام زمان علیه السلام اینان جانشینان رسول خدا هستند، اما شارع نیستن، بلکه اینا حافظن. شارع دین خود رسول اکرم است. 28 صفر سال 11 هجری قمری تشریع با رحلت پیغمبر تمام شد. ارتباط با جبرئیل برای گرفتن احکام الهی تمام شد، اما ارتباط با جبرائیل برقرار ماند و هست، تا روز قیامت هم هست، اما هیچ حکم شرعی نمیاد، یعنی دین نمیاد، دین تمام شد. این نکته خصیصه شیعه است، در حالی که شیعه در این مسئله مورد تهمت اهل تسننه، و حالو که خود اهل تسنن خلاف این عمل میکنن. خود اون طرف خلیفه کذای اهل تسنن گفت دو چیز، ببینید تشریع کرده، خودش تصریح به این مطلب کرده، ما علی ابن ابی طالب رو دیشب بخشی از مطالب رو و امروز و شاید جلساتی که فرصت بشه و توفیق بشه داشته باشین، میبینید در مراحل علمی همان است که رسول اکرم داره. ما هرگز برای علی ابن ابی طالب یا همچی شأن و مقام و منزلت قائل نیستیم. خدا امیر المومن هم یا همچی شأن و مقام و منزلتی برای خودش قائل نیست. اون بابا برگشت گفت دو تا متعه در عصر رسول خدا حلال بود، انا و حرمهما، من حرامش میکنم، من حرامش میکنم، یعنی من تشریع کردم، من حکم کردم خلاف اونش که پیغمبر حکم میکنه. امیرالمؤمنین، امام صادق، امام باقر تشریع نمیکنن، تبیین میکنن. اون چرا که رسول اکرم آورده است را تبیین کنن. آقا اگر فرموده نماز بخونید، مراد اینه که نماز رو به قبله بخونید، مراد اینه که نماز رو در این وقت بخونید، مراد این است که این نماز رو از چه ساعتی تا چه ساعتی بخونید، مراد این است که این نماز رو چند رکعت بخونید، مراد این است که این نماز اولش چیست، آخرش چیست. تبیین منویات رسول اکرمه، نه یه چیزی در مقابل رسول اکرم. اینو دقت بفرمایید. امروز هم که امروزه که نیمه شعبان 1431 ارتباط با عالم غیب به عنوان اولین منبع منابع علمی ائمه هنوز برقرار است، به استناد قرآن کریم تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح هر شب قدر پایین میاد و نزول و شرف یابیش و به ساحت مقدس بقیت الله اعظم است. اما با همه حرفا ما نمیگیم امام زمان شارعه، اما اون اهل تسنن این تهمت رو به ما میزنن، در حالی که خودشون هم شهیده دارن. تصریح خود خلیفه دوم اهل تسننه و در کتاب هاشون هم این مطلب رو نقل کردن. دومین منبع از منابع علمی پیامبران حقیقتی است به نام روح القدس که در مراتب نازلش اون که پیغمبر استعمال میکنه، اون که امام استعمال میکنه، در برخی از شعرا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و خود وجود ناظرین است رسول اکرم وجود این نیرو رو مطرح کردن. روح القدس در قرآن نسبت به دو پیغمبر استناد داده شده و در هر کدوم از این دو پیغمبر معناش متفاوت. در سوره مبارکه بقره آیه 87 نسبت به عیسی ابن مریم و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ما دادیم به جناب عیسی ابن مریم بینات یعنی معجزه، بینات دلیل آشکار، دلیل آشکار یعنی معجزه در مقابل دلیل غیر آشکار. دلیل غیر آشکار چی آقا؟ برهانه. من اگر الان اینجا بلندشم مثلا فرض کنید یه ساعت بخوام برهان بیارن، مردم میگن آقا خیلی خوب حرف میزنه، اما از بسید میگه نمیدونم چی میگه، چون برهان آشکار نیست بر طرف مقابل چیه. اما اگه یه نفر بلندشه مثلا یه سینی از وسط پاره کنه، همه میگن که خب معلوم میشه، اینو میگن مسئله آشکار. مردم معجزه رو میفهمیدن چیه، چون بیان آشکار دیگه میفهمیدن ماه دو نیم شد. اما دلیل عقلی رو خب کم در متوجه میشن چی هستش. لذا حضرت عقل فهمت بگید که ما به جناب عیسی بیانه دادیم، دلیل آشکار دادیم، یعنی چیزی تو کسی تو انکار بکنه، بابا یارو مرده تموش، حال زندهش بکنه برمیگرده، این که دیگه خیلی قابل انکاره، این که دیگه خیلی غیر قابل انکاره. اما ببینید گیر این حضرت عیسی، گیر چه قومی افتاد که با زنده کردن مرده به صلیب بردنش. اینا بیا حالا دارن چیکار میکنن. من همیشه میگم یهودی خوب اون است که اصلا زیر این گنبد خضرا نباشه، اصلا نباشه. بعد میفرماید آیه ادامه پیدا میکنه و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما به جناب عیسی دلیل و دلیل آشکار دادیم، یعنی معجزه دادیم، و ایدناه به روح القدس، او رو با روح القدس کمک کردیم. یه استناده، یه معنای از روح القدس. معنای دیگری که استناد داده شده به روح القدس به وجود ناظرین رسول اکرمه. سوره مبارکه نحل آیه 102، قل نزله، بگو به این مردم که نازل کرد، ضمیر این هو برمیگرده به قرآن، قرآن رو نازل کرد روح القدس، جناب روح القدس، من ربکه، از ناحیه پروردگارت، بالحق، پروردگاری که چنین صفت دارد بر حق است. حالا حق چه معنایی در مباحث تفسیری دارد در جای خودش بحث میشه. پس یک معنای از روح القدس همان است که قرآن را آورد، یه معنای روح القدس همان است که میفرماید ما باهاش جناب عیسی رو کمک کردیم. معلوم میشه روح القدس در استناد قرآن دو حقیقته، گاه روح القدس رو به جبرائیل اطلاق میکنن، کما اینکه به پیغمبر به همین معنا روح القدس درش معنا پیدا میکنن، ولی گاهی اون معنایی که در جناب عیسی هست، ایدناه به روح القدس، یه نیروی مرموز درونیه. حالا ببینیم روح القدس چی هست. آیه شریفه سوره مبارکه شورا آیه 52 تفسیرش رو رفتن از حضرت باقر سؤال کردن. در آیه شریفه آمده و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، به این ترتیب ما روحی رو از عالم امر در تو قرار دادیم. خب چه اتفاقی افتاد اینو که در من قرار دادین؟ ما کنت تدرین من کتاب، قبل از اینکه ما اینو قرار بدیم تو اصلا نبیس قرآن چیه، ولل ایمان تو معارف و اعتقادات رو نمیشناختی، ولکن جعلناه و قرار دادیم این روحی رو که در تو قرار دادیم به عنوان یک نوری که نهدی به هدایت میکنیم تو رو با اون. پس وجود یک نیروی به نام روح که تعبیر روایش روح القدس، از امام باقر علیه السلام پرسیدم مراد از این روح چیه؟ امام در زیل این آیه شریفه فرمودن منزو انزل الله ذالک الروح، از زمان که این روح در پیغمبر قرار گرفت علی نبیه ما سعد الی السما، این روح بعد از رحلت پیغمبر به آسمان نرفت و انه لفینا، اون در ما اهل بیت هم چی آها قرار داره، اون حقیقتی که در پیغمبر قرار گرفت و برای پیغمبر هدایتگری کرد به عنوان یک منبع پاک و الهام بخش، پیغمبر حضرت باقر بفرماید این بالا نرفت بعد از ذلت در ما هم قرار داره. چی کار میکنه؟ جابر از امام باقر سوال کرد سألته عن علم العالم، میگه من سوال کردم، عالم در تعابیر یعنی امام معصوم علیه السلام، عالم یعنی امام معصوم، سوال کردم از علم امام، امام علمش چگونه است؟ حضرت فرمود یا جابر ان فی الانبیاء و اوصیا خمسه و ارواح، خداوند در ذات مقدس انبیا و اوصیا انبیا پنج روح قرار داده. بعد می‌فرماید یکیش روح القدس، وقت این روح القدس رو امام باقر اینطور توضیح میدن فبر روح القدس یا جابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت السرا، به واسطه این روز که یک امام از عرش الهی تا زیر زمین رو میشناسد و علم پیدا میکند. پس این به عنوان یک منبع دیگری هست به نام روح القدس. این حدیث هم خیلی جالبه، امام صادق به نوع دیگری وجود روح القدس و کمکی که روح القدس به ایشان میکند رو مطرح میکنه. در یه حدیثی از امام صادق علیه السلام بیپرسن که تسألون عن الشیء فلا یکون عندکم علمه، آیا شده از چیزی سوال کنند که علم آن نزد شما نباشد، یعنی به واسطه علم غیب برای شما معلوم نباشه؟ شده یه همچی اتفاقی؟ حضرت میفهمن ربما کان ذلک، بله گاهی این اتفاق افتاده، از ما سوال کردن ما به واسطه علم غیب ارتباط نتونستیم برقرار، نتونستیم یعنی حضرت حق نخواسته. ببینید آقا ارتباط علم غیب این نیستش که صفحه کیبورد کامپیوتر بذاری بزنی بیاد، باید اون بر بزنم بیاد. برای خود پیغمبر، برای وجود نازنین پیغمبر وقتی ازش سوال کردم فرمود من فردا جواب میدم، 40 روز وحی قطع شد، 40 روز ارتباط با ملک وحی قطع شد. ملک وحی ارتباطش از این طرف نیست، از اون طرفه، خود ملک زیر دسته، اما اصل ارتباط، ارتباط با ذات اقدس الهه، اون یه چیزیست که خدا باید اراده کرده باشه. لذا امام معصوم و خود پیغمبر نمیتوانن هر کی که میخواهند این ارتباط رو برقرار کنه. هر وقت که حضرت عبد میخواهد این ارتباط برقرار شد. برای بعضی از انبیا که اصلا ارتباط با عالم غیب در عالم رویا بوده، در خواب بوده، بدون بودن ملک وحی بوده. سوال کن شده چیزی رو از شما سوال بکنن علمش پیش شما نباشد به واسطه علم غیب؟ فرمود روما کار از زالد گاهی اتفاق افتاده. بعد راوی سوال میکنه میگه عرض کردم کیفت هست اون؟ خب اون موقع چی کار کردید؟ از شما سوال کردن جواب دادید، ولی بگی علم غیب نداشتیم چجوری جواب دادی؟ حضرت فرمودن تلقانا بهی روح القدس، جواب مسئله رو روح القدس به ما تلقین کرد. یه منبعیست الهام بخش، پاسخ دهنده، معرفتی از درون که حضرت حق انبیا و اوصیا را به اون مسلح کرده. منبع مسلح کردن سوره مبارکه قرآن، سوره مبارکه بقره آیه 87 که ما چیزی رو به نام روح القدس قرار دادیم. از امیر المومنین نفر دوم سؤال کرد یا علی انک لتعجل فی الحکم والفصل الشیء اذا سئلت عن. شما وقتی ازت سؤال میکنن، وقتی بخوای قضاوت کنی خیلی سریع قضاوت میکنی، خیلی سریع پاسخ بدی راجع به اون چیزی که ازت سؤال میکنن. فابرز علی کفه قال کم هازا، به اون شخص که حالا اسمش تو حدیث آمده ابرز علیون کفهون، وجود نازنین امیر المومنین دستشون رو دراز کردن، قال لهو، به اون سائل که گفته بود که چرا قصد سریع جواب میدی چه اتفاقی میفته، این دست مبارکش رو بسوط 5 انگوش به طرف نشون دادن. قال کم ها فرمودن این چند تاست؟ فقال عمر خمستون، راوی معلوم میشه عمر خلیفه دوم حضرت حسن، گو آقا 5 بلا فاصله گو 5. فقال علیه السلام عجلت ابا حفص، امام فرمود خیلی سری جواب دادی. قال لم تخف علیه، دیگه این دیگه بر ما مخفی نیست، دیگه این دیگه بر ما مخفی نیست. بعد امام فرمودن انا اسرع فی ما لا یخفا علیه، همه مسائل برای من همینطور مخفی نیست. خیلی زور داره، خیلی زور داره که آدم این آدم رو بذاره کنار، وقت کسی رو در مسند رسول خدا بنشانه که میگه کلکم افقه من عمر حتی المخدرات. این خیلی زور داره. من نمیفهمم چرا این آقایونی که اونور خط هستن این زور بهشون نمیاد. بابا خود یارون اینه که من خیلی گیجم، خودش داره میگه. وقت این آقا میگه که این چند تا هست؟ بگه 5 فهمید همه یه معلومات برای من همینطور روشنه. امیرالمومنین که اینجوری تو صحنه تاریخ رهاش که نکردن که. یهودی ها رفتن گفتن اید سوال رو ازش میپرسیم. من این سوال رو فقط تیترش رو میگم، بلا بحث مفصلش اگه عمری باشه 21 میخوام راجع به آقا صحبت کنم. ببینید چقدر اینا بی انصافه. گفت یه سوال میکنین اما 4 تو برو سوال کن، بیا بیرون، من میرم سوال میکنم، بیا بیرون، بعدی میره سوال میکنه، بیا بیرون، بعدی میره سوال. اگر همه رو یک جواب داد معلومه ولی خدا نیست، اگر به هر کی یک جواب داد معلومه ولی خداست. اینجوری امیرالمومنین رو در طول تاریخ آزمودن، شکست خوردن. به نفر چهارم که سؤال رو پاسخ داد در انتها فرمود به قرارتون رسیدین؟ یعنی من میدونستم که شما چهار تا با هم قرار گذاشتید که با من چیکار بکنید. وقت این آقا رو میذارن کنار، میگن تو خلافت رو رها کن برو سراغ زراعت، اونی که باید زارع باشه ما خلیفه قرار بدیم. خلیفه الهی رو میفرستن دنبال زراعت، زارع ازل و ابد رو میکنن خلیفه. ها همین میشه که میشه، همین میشه که میشه. خدا اصلا تقصیراتشون نگذاره. این دومین منبع از منابع علمی امام علیه السلام، بحث روح القدس، یک منبع درونی. اما سومین منبع تعلیم و تعلم است. یه پیغمبری میره یاد میگیره، اما از یک پیغمبر دیگه، در یک کتابی که منسوب به یه آقاییه. همشو میدونم، من همون کتاب رو میدونم، همون آقا رو میدونم، هم صفحش رو میدونم، هم تحریف رو میدونم، همشو میدونم. ولی خب چیکار کنیم؟ باید دم ببندیم. حالا نمیبندیم، بگیم چرا دم ببندیم. یه تفسیری بود سابقا در کشور ما به نام تفسیر نوین مولوی آقایی، در صفحه 17 اون کتاب نوشته بود که علی ابن ابی طالب به خرج خدیجه کبرا به مکتب رفت. الان اگر شما برید اون تفسیر نوین رو پیدا بکنید تو کتاب صفحه 17 این مطلب نیست، تحریفش کردن. ولی یکی از کساییست که خیلی از جوونا شاید ارادتی دارن بهش. تعلیم و تعلم در انبیا و اوصیا وجود دارد، لکن نه از انسان‌های عادی. مانند تعلیم که جناب موسی از جناب خضر گرفت. اولا موسی علیه السلام مأمور به چنین تعلیمی شد، برو یاد بگیر. سوره مبارکه کهف آیات 65 به بعد این داستان رو پیگیری بکن، ببینید این دو بزرگوار با هم چه کردن. خداوند به جناب موسی و وسیق یوشع ابن نون توصیه کرد برید در یک وادی با چنین مشخصاتی یه بنده یا بندگان من رو پیدا بکنید. اونا آمدن رسیدن به یک وادی که در قرآن توصیف رو داره. فوجدا عبدن، اون دو بزرگوار یعنی جناب موسی و جناب یوشع ابن نون یافتن عبدی، بنده ایمن عبادنا، از بندگان خدا رو، که آتیناه رحمتن، که ما داده بودیم از باب رحمت من اندنا از ناحیه خودمون، و علمناه من لدنا علمن، و از ناحیه خودو به او علم آموخته بودیم. بهش بگن علم لدنی. علم لدنی علمیست که خدا مستقیماً در اختیار برخی از طبقات انبیا قرار داده و برخی دیگر از انبیا رو مأمور بکنه که برید شما از ایشان یاد بگیرید. با اینکه وجود نازنین جناب خضر پیامبر اولوالعزم نیست، یعنی از طبقه اول پیامبران نیست، اما در علم لدنی چیزی را دارد که بعضی از انبیا که در طبقه اول هستن اون رو نداره، مثل جناب موسی نداره علم لدنی رو. تقسیم بندی خدا حساب کتاب توش نداره. این نیست که جناب موسی چون اولوالعزم است پس همه چیزها باید بهش بدیم، نه، جناب موسی هم باید یه چیزایی بری یاد بگیر. خب رفتن، قال له موسی، جناب موسی با تواضع و خشوع خدمت جناب خضر عرض کرد. یکی از ثمرات وجودی جناب خضر همراهی با امام زمان علیه السلامه. اصلا ثمره وجودیش همینه، پیک امام زمان علیه السلام است. ثمره وجودی این شخصیت ارزنده جهان خلقت که تا کنون هم زنده است، که میگن چرا امام زمان 1376 سال زنده است، بلکه میشه زنده باشه؟ یه عالم سنی جواب داده بود خیلی هم قشنگ، خب من نمیدونم چرا اینا اینقدر به عمر ایشان اشاره میکنن، که مگه میشه مثلا فرض کنید یه آقای 1176 سال، چون الان 1431 دیگه تا 255 که حساب میشه 1376 سال، حالا با کم و زیادش، مگه میشه یه همچین چیزی باشه؟ بعد اون گفت خب چرا اینقدر شما ها مشکل ایجاد میکنی؟ خب خضر که پیک اوست هنوز که هنوز زنده است، از او هم بزرگتره، به 4000 سال، به 4000 سال از او بزرگتره. بعد یه تیکه رو از این ور گفته، اون ما تعجب میکنم شیطان که 7-8 میلیون سال زنده است که چرا به او اشکال نمیکنن؟ شیطان هم موجود زنده است، مرده که نیستش که، گفت چرا به او اشکال نمیکنن؟ اون هم داره زندگیشو میکنه. جواب جالبی داد، البته شیطان 7-8 میلیون سال نیست، این رو دقت داشته باش. قال له موسی، جناب موسی رفت به خدمت خضر عرض کرد، هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، اجازه میدید من خدمت حضرت عالی شرفیاب بشم، زانو بزنم، شما از اون علمی که دارید و باعث رشد من میشه به من تعلیم بدید، به من اجازه میدید من زانو بزنم؟ اولو آقا چی جواب داد؟ نگفت فردا بیا. قال جناب خضر به جناب موسی فرمود، انک لن تستطیع معی الصبر، تو نمیتونی، تو طاقت این درس ما رو نداری، تو این کار نیستی، من صاحب کتاب این کار نیستی. بعد خودش بلا فاصله جواب میده که چرا این کار نیستی و کیفه تصبر، چجوری بخوای صبر کنی، الا ما لم تهد بهی خبرا، نسبت به چیزی که دانششو نداری، احاطه نداری، من یه کاری میکنم که تو نمیتونی بفهمی چیه، به همین دلیل شلوغ میکنی. اما که کشتی رو سوراخ کرد شروع کرد، من نگفتم تو صبر نداری، گفت ببخشید دیگه تکرار نمیشه، دیگه تکرار نمیشه، خیالت راحت میشه. او بچه رو کشت، بابا چرا آدم میکشی؟ گفت من نگفتم تو سوال نکن، گفت ببخشید حواسم نبود، این دفعه به جدت قسم اگه سوال کردم اصلا دیگه بریم جدا از هم بشیم، که اون دیوار رو خراب کردن ایشون درست کرد. خب بابا کارا چیه؟ به ما نون ندادن. فهمون من نگفتم سوال نکن، هازا فراغ بینی و بینک، تموم شد، برو به کاره، تو هم نمیتونی با ما باشی. اینو بهش میگن تعلیم، علم لدنی. این سومین منبع از منابع علمی امام معصوم علیه السلام است. حالا بشنو، قال الصادق علیه السلام، کان علیون یا علمو کل ما یعلم رسول الله، امیر المؤمنین میدانست همه اون چرا که پیغمبر میدانست، ولم یعلم الله رسوله شیئا الا وقد علمه رسول الله امیر المؤمنین. خدا داره امام صادق داره شکل تعلیم رو یاد میده، تمام اون چرا که رسول الله میدونست از خدا یاد گرفت، و امیرالمومنین تنها و تنها شاگرد وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت بود، درس گرفت، اما نه به کلام صاحب تفسیر نوین که به پول خدیجه دانشگاه آزاد رفته باشه، نه، کی میخواد به علی درس بگه؟ که من فکر میکردم این از ذوقیات میگن، اما حدیث شدن فرمود اگر تا صبح قیامت بشینی با من صحبت کنی فقط در تفسیر بسم الله معطلت میکنم. کی بخواد میاد بده الا اوساش که رسول خداست، بقیه که تعبیر شماها رو بیارم یا تعبیر خودم بیارم، جفت پوچن بابا، چیزی ندارن. اگر دارن رو کنن، اگر دارن رو کنن، سؤال ما از اهل تسنن، یک ریشه کلامی آقای ما امیر المومنین شده نهج البلاغه، یه دونش، یعنی یه عالمی به نام سید رضی اومده بین کلمات امیر المومنین اونایی که از نظر ادبی به نظرش خوب اومده جدا کرده، شده نهج البلاغه. آقای نهج البلاغه جایگاهش چیه در بین مستشرقین؟ میگن اخت القرآن. مستشرقین انگلیسا میگن اخت القرآن. یک همایشی بود در انگلستان، دانشمند انگلیسی و مستشرق بیگت به این که راجب قرآن باید صحبت بکنه. کی میخواد راجب قرآن صحبت کنه؟ ما هنوز راجب اخت القرآن که نهج البلاغه است نمیتونیم صحبت کنیم، بخواه راجب قرآن صحبت کنیم. یک شیوه کلامی امیر المومنین علی علیه السلام نهج البلاغه را تشکیل داده. ما سوال میکنیم دارید وردارید بیارید، از خلفای تو کلمات دوربارشون وردارید بیارید، ما هم استفاده کنیم. اگه شما ها آوردید با چاپش میکنیم. چی دارید در علم از رؤساتون که اگر به سر انصاف باشید هیچی ندارید، به سر انصاف باشید هیچی ندارید. این جریان اگر ذهنم یاری بکنه، امام صادق علیه السلام یه شاگردی داره به نام مؤمن الطاق که اهل تسنن خیلی باهاش دشمنن، بهش میگن شیطان، مؤمن نمیگن، شیطان بهش میگن. ایشون رفته بودن سر درس ابو حنیفه، ابو حنیفه رهبر یک چهارم اهل تسنن و مهمترین از وضوتو که نهله مهمتری فرقه اهل تسنن. ابو حنیفه غالب جبره، این عقیده رو داره، میگه به این که در عالم هر اتفاقی میفته خدا مسئول اون کار هست. داشت سر کلاس درسش، مؤمن الطاق هم شرکت کرد، سر کلاس درسش رفتش گفتش که سه تا مبنا رو مطرح کرد. شاگرد امام صادق چه بلایی سرش میاره دیگه، خود امام صادق باشه چی کار میکنه؟ اصلا لازم نیه امام صادق باشه، هم شاگرد ها پدرش رو دم میرن. آقا ستا مبنا رو بیان کرد. یک، شیطان رو خدا در آتش جهنم نمی سوزاند چون شیطان جنسش آتش هست، همجنس را از بین نمی برن. یک بیانیه. دوم، اون چرا که نمی بینی نیست، خدا مجرد نیست، چون اگر مجرد باشد قابل رؤیت نخواهد بود، وقتی قابل رؤیت نباشد پس نیست. و همین دلیلی که اینا اهل تسنن عقیده شوندی که در قیامت ما که میریم تو بهش، ما میریم اونا نمیان، ما که میریم تو بهش روزی دوبار ما سخن خدا را میشنویم و خدا را هم میبینیم، همینطور که من شما را میبینم، همینطور که شما سخن من را میشنوید. نه عقیده شو اینه. گوه اگه خدا بخواد مجرد باشد لازمش این است که قابل رؤیت نباشه، هرچی هم که قابل رؤیت نباشه پس نیست. اون عقیده جبریش هم که گفته بود که هر اتفاقی در عالم دنیا میفته مسئولش کی آقا؟ خداست. مؤمن الطاق تای جلسه بود یه کلوخ ورداش زد تو سر ابو حنیفه، شروع کرد به خون ریزی و میگفت دردم گرفت. گفتن آقا چرا باید عالم و دانشمند این کار کردی؟ داره بحث علمی میکنه، چرا کتکی زدی؟ من کتکش نزدم، منم جوابشو میدم. گفت چجور جواب دادنیه؟ گفت آقا من که نزدمش، خدا زدش. مگه خودش نمیگه از کاری تو عالم اتفاق میفته مسئولش خداست؟ من نزدم که، خدا زدش. خب مگه خلیفه شما، رهبر و دانشمند شما نمیگه همجنس همجنس را تحت تأثیر قرار بده؟ من کلوخ برداشتم زدم به گل. آره بی خود میگه داره خون میاد، خون نمیاد که، چون همجنس تأثیر در همجنس نمیذاره. گفت مگر آقا نگفتن به این که اگر چیزی را ندیدی پس نیست؟ بی خود میگه من دردم میاد، درد کو؟ درد رو من نشون بده. با سه تا جمله کنده بابا رو کشید، اونم شاگرد امام صادق به رهبر یکی از فرقه های اهل تسنن. لازم نیست امام صادق بیادی وسط، ولی خیلی بی‌انصافیه که ما اینا رو بذاریم کنار، کسانی رو بذاریم که اول آخر حرفشون با هم جفت در نمیاد. خیلی بی‌انصافیه. اسبغ ابن نواطه از امیر المومنین علی علیه السلام نقل میکند، ان رسول الله، حضرت فرمودن، حضرت امیر فرمودن، ان رسول الله، رسول خدا، علمنی الف باب من الحلال و حرام، هزار باب از حلال و حرام رو به من یاد دادن. مما کان، از اون چیزی که هست، و مما هو کائن الی یوم القیامه، و اون چیزی که تا روز قیامت خواهد آمد. پس ببینید وقتی میگه اگر تا قیامت با من بشیدی، فقط راجع به بسم الله الرحمن الرحیم بسر حرف میزنم، چون تا روز قیامت حرف راجبش هست. بعد فرمودن کل باب منها یفتح الف باب فزاکه الف الف باب، از هر بابی هزار باب برای من باز شد. پس میدان علم تعلیمی من هزار هزار باب است. میدان باب علم چی؟ تعلیمی. علمی رو که از رسول خدا آموخته هزار باب، یک میلیون باب بشه، هزار هزار باب بشه. یه بخش علمش روح القدسه، یه بخش علمش ارتباط با عالم غیب، وحیه، نه وحی تشریعی. عرضم تمام. این سومین منبع، چهار و پنج و شش بماند انشاءالله در جلسه ای که نوبت ما کی بشود و کی خداوند این توفیق را بدهد که ما بتوانیم از علم امام علیه السلام صحبت بکنیم. در روز ولادت وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم هستیم، هدیه به پیشگاه مقدس حضرتش برای سلامتی ایشان، برای خوشنودی ایشان از همه ما، و برای اینکه ایشان همه ما را مورد توجه خودشون قرار بدهند و مقدرات سال جدید ما را امضا بکنن. این که بگم سال جدید، نه اینکه سال قمری تغییر پیدا کرده یا سال شمسی، سال ما از نیمه شعبان تغییر پیدا بکنه. سال ما همون موقعی است که مقدراتمون رو بخوام بنویسن، مقدمه مقدرات لیالی قدر رو در شب نیمه شعبان بنویسن، در مقدرات جدیدمون رو حضرت امضا بکنن در لیالی قدر ماه مبارک رمضان، و هدیه به پیشگاه مقدسش سه صلوات قرآن